بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح داره؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه‌ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی زینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که بین عنوان انسان، بین عنوان یک شهروند، بین عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، همون رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شوه و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونام بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بده. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستند، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شوه به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنه. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردیم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه، و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شوه. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر ما رو میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شوه. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه‌های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه‌ها و ملت‌ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت‌ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه‌های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود، یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم به عنوان یک اصل طلایی و اصل محوری.
خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چه چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه‌ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه‌ای که فقر حاکم باشه، بنابراین اون جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه‌ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم، به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از اون جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه، اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام بر شما. امید است که روز و روزگارتان به خوبی سپری شد. عجب خرش بلند. آیا در مورد تاریخچه ساعت می دانید؟
تقریبا 3500 سال قبل مصری ها زمان به 10 قسمت مساوی تقسیم کرد.
در ابتدا چند نوع ساعت بود و اکنون چی تغییرات در ساعت ها به میان آمده است؟
او ساعت های 35 اوتومات بود و از نظم خود انسان چارج می گرفت و مقامات بسیار خوب داشت.
و ساعت در زندگی انسان ها چقدر اهمیت دارد.
چون ما کتمی ساعت عادت کردیم، همیشه ازمی استفاده میکنم.
موضوع برنامه امروزی ما ساعت است. این که پیشینه ساعت به کجا می رسد؟ در گذشته برای تعیین وقت از کدام ساعت ها استفاده می شد؟ و یا هم ساعت در زندگی مردم تا چه حد ارزش دارد؟ با تقدیم این موضوعات در این برنامه در امتداد لحظه ها دقایق با شما هستیم. ما را دنبال کنید. اولین فکر در مورد زمان و ساعت به دوره سنگی برمی گردد و بشر برای اندازه‌گیری زمان از طبیعت استفاده می کردند. مصریان قدیم بر اساس طلوع 12 ستاره شب را به 12 مرحله زمانی تقسیم کردند. آنها روز را نیز به 12 قسمت تقسیم کردند و شبانه روز یعنی 24 ساعت امروزی بر پایه تقسیمات شب روز مصریان است. مصریان همچنان با قطعات از چوب همراه با عقربه ساعت‌های آفتابی می‌ساختند. این ساعت‌ها دارای 12 دوره‌ای زمانی برای تقسیم روز 24 ساعتی از قرن 15 مورد استفاده قرار گرفته است. تعیین عدد پایه 60 برای ساعت از یادگاری‌های بابلی‌ها در حدود 6 قرن قبل از میلاد در عصر امپراتوری دوم به شمار می‌رود. اما بعدن ساعت‌های به اشکال مختلف و پیشرفته ساخته شد. یکی از مخترعان آلمان توانست اولین ساعت اتومات یا کوکی را که امروز هم رایج است بسازد. سپس سویسی‌ها با ساختن ساعت سویسی توانستند فن ساعت سازی را بیاموزند و رشد بدهند. چنانچه قدیمی ترین ساعت دستی در سال 1806 میلادی ساخته و به اولین همسر ناپلئون داده شد، در حالی که مردان تا اوایل قرن بیستم از ساعت‌های جیبی استفاده می‌کردند. محمد صدیق قیام یک تن از انجینیران افغان در مورد تاریخچه ساعت توضیح بیشتر می‌دهد.
تاریخ ساعت‌ها میرسه به 55000 سال قبل. تقریبا 3500 سال قبل مصری‌ها زمان به 10 قسمت مساوی تقسیم کرده، یعنی اول 24 ساعت است و 10 قسمت. بابلی‌ها بعد از او در فکر 24 ساعت افتیدند. بار اول خوب آفتاب که در هرم مصر می‌خورد، او طرف سایه می‌داد، او سایه را اندازه می‌کردند و وقت باز می‌فهمیدند، اما از طرف شب نمی‌فهمیدند. بعداً در منطقه مدیترانه ساعت‌های آبی به وجود آمده که افلاطون یکی از مخترین ساعت آبی را پیشنهاد کرده، مثل دایره متعدل مرکز. ایسی وسطش سوراخ است که او را در مصر او می‌ماندند، بازده هر ساعت یک خطش پر می‌شد. دیگه ساعت‌های شمی بوده، ساعت‌های فانوسی بوده، ساعت‌های دنده‌ای بوده، ساعت‌های نجومی بوده و در قرن 13 چینایا هم نوشه جور کردن و یک مسلمانم در 1610 ساعت پیچیده را ساخت. زیادتر ساعت‌های آبی را رومی ها و یونانی ها با وجود آوردند در این منطقه مدیترانه.
اما استفاده از ساعت‌های جیبی، سرمیزی و دیواری در قرن 19 میلادی در سراسر دنیا رواج